بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. کجا رسیده بودیم؟ و هناك فوارق بين القضيتين منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. بله، گفتیم که قضايا دو قسم است، قضايای حقیقیه داریم و قضايای خارجیه داریم. در قضايای خارجیه اون حاکمی که حکم میکند موضوعش را مشخص کرده، افراد معینی را در نظر گرفته و حکم را روی همون افراد معینی که موجودی در خارج حکم را روی اون برده. از این جهت میگیم قضایای خارجی. اما در قضایای حقیقیه حاکم حکم را که میبرد موضوعش را یه چیزی فرض کرده در ذهنش، روی اون موضوعی که در ذهنش فرض شده روی اون میبره، کاری با خارج نداره که فعلا وجود دارد یا وجود نداره. اگر 1,000,000 سال بعدم یه فردی در خارج موجود شد که با اون چیزی که فرض کرده بود مطابق درآمد، این حکم شامل اونم می شود. یا یک فردی که 1,000,000 سال قبل از دنیا رفته اما این موضوع را که فرض کرده بر اون فردی که قبلا بوده، بر اون منطبق می شود، لذا این حکم شامل اونم می شود. پس در قضایای حقیقیه حکم افرادی که موجوده، افرادی که بعدن موجود می شود، افرادی که قبلا موجود بوده، تمام این افراد را این حکم شامل می شود. به خلاف قضایای خارجی، در قضایای خارجی موضوع مشخص، این 5 نفره که ششم را شامل نمیشه، اگر 6 نفره هفتم را شامل نمی شود. ایشون می فرماید که بعد از اون که گفتیم قضیه دو قسمه، قضایای خارجی و قضایای حقیقی، و هناک فوارق، و در اینجا فرقهای وجود دارد بین دو تا قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. منها ما هو نظریون، از بعضی اون فروق، فوارق، اون فرق است که نظریه، یعنی در عمل با هم فرقی نمی کند، در مقام عمل فقط از نگاه دانستن و علم بله با هم فرقی دارد قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه. و منها ما یکون له مغزى عملی، و بعض فوارقش این است که اثر عملی هم دارد، مغزای عملی و ریشه عملی هم دارد. حالا چند تا فرق را ما میخوانیم، شما ببینید که در کدامش فرق عملیه و در کدامش مجرد فرق بینشان فرق نظریه. فمن الفوارق، از جمله فرقهایی که بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجی است، اینه: اننا بموجب القضیه الحقیقیه، بموجب قضیه حقیقی، نستطيع ان نشير الى اي جاهل، ما قدرت پیدا میکنیم این که اشاره کنیم به سوی هر جاهلی، و نقول و بگویم لو کان هذا عالما لوجب اکرامه، اگر مولا گفت اکرم العالم، و این به عنوان قضیه حقیقیه بود. خب گفتیم که قضیه حقیقیه مرجعش به قضیه شرطیه برمیگرده، معنایش اینه که اگر انسانی در دنیا عالم بود اکرامش واجبه، اما هست فعلا انسان عالم یا نیست اصلا کاری به اینا، به وجود فعلی نداره، چون مولا در حین حکم، در حینی که اصدار حکم میکرد، عالم را فرض کرده، روی عالم فرضی برده، هر وقتی در خارج موجود شد این حکم شاملش می شود، نشد شاملش نمی شود، و این بر سبیل بر قضیه شرطیه بر می گرد. روی این جهت اگر مولا گفت اکرم العالم به عنوان قضیه حقیقی، هر فرد جاهلی که در دنیا باشد، ما می توانیم بگوییم که اگر این جاهل عالم بودی اکرامش واجب بود. این قضیه شرطیه را درباره هر جاهلی می توانیم بگوییم، و به این عنوان، به عنوان قضیه شرطیه شامل تمام این افراد جاهل می شود، به عنوانی که میگیم اگر این جاهل عالم بودی، حالا که جاهله ولی اگر عالم بودی لوجب اکرامه، اکرامش واجب بودی. ولی خب وقتی تا وقتی که عالم نشده نه، ولی اگر عالم می بود اکرامش واجب بود. به خلاف قضایای خارجی، در قضایای خارجی اگر گفت اکرم العالم و مقصودش العالم همین پنج نفری که الان در مجلس نشسته، اکرام اینها را واجب کرده. خب اگر عالم ششم آمد، اون عالم ششم را شامل نمیشه، تا چی برسد به جاهل، تا چی برسد به شخص ششمی که او جاهله. نه حتی عالم هفتم هم وارد اتاق بشد اون عالم را شامل نمیشود. این یکی از جمله فرقهایی که اون ریشه عملی هم پیدا کرد. فمن الفوارق اننا بموجب القضیه الحقیقیه و بمقتضای قضیه حقیقی نستطيع، ما قدرت پیدا میکنیم، ان نشیر الی ای جاهل، اینکه اشاره کنیم به هر جاهلی و نقول و بگوییم لو کان هذا عالما، حالا که جاهله، ولی اگر بودی، به عنوان این شرطیه، لو شرطیه، لو کان هذا عالما لوجب اکرامه، اگر عالم بودی واجب بود اکرامش. خب چرا اینو میتوانیم بگم به هر جاهلی؟ برای اینکه اون اکرم العالمی که مولا گفته بود وجوب اکرام که حکم باشد، بله، او روی چی رفته بود آقا؟ اکرم العالم، روی طبیعت دانشمند رفته بود. ما میگیم این جاهل اگر دانشمند بودی اکرامش واجب بود، لان الحکم بالوجوب ثبت على الطبیعت المقدره، ثابت شده بود حکم به وجوب، ثابت شده بود بر طبیعت مقدره و مفروضه که شارع حاکم طبیعت عالم را فرض کرده بوده، دانشمند را فرض کرده و وجوب را روی این عنوان دانشمند برده. و هذا مصداق، و این جاهل هم اگر عالم باشد مصداق اون طبیعت می شد. خب وقتی مصداق اون طبیعت می شد اکرامش هم واجب بود و حکم شاملش می شد. و کل ما صدق الشرط صدق الجزا، و این در قضیه شرطیه اینه که هر وقت شرط صدق کند جزا هم سیت میکند، خلافا للقضیه الخارجیه. اما در قضیه خارجیه اگر مولا گفته اکرم این علمای خمسه را، به مجرد حکم تمام شد پشت سرش عالم ششم وارد اتاق شد، با اینکه عالم فعلا ها، ولیکن اکرامش واجب نیست، حکم شاملش نمیشه. و کل بله، خلافا للقضیه الخارجیه، اون چنان قضیه خارجیه ای که تعتمد على الاحصاء الشخصی للحاکم، اعتماد شده در تعتمد و اعتماد شده در این قضیه شخصیه بر احصاء شخصی للحاکم، که خود حاکم احصاء کرده، حساب کرده شخصا موضوعش را دیده پنج نفره و وجوب اکرام را برده روی پنج نفر، که نه از پنج نفر کم نه زیاد، اگر عالم ششم اضافه شد وجوب اکرام شاملش نمی شود. تعتمد یا تعتمد اعتماد می شود در قضایای خارجیه، یا خود قضیه خارجیه اعتماد می کند علی الاحصاء الشخصی، بر حساب کردن و بررسی کردن شخصی از طرف خود حاکم. خود حاکم بررسی کرده که چند فرد در موضوع، پنج یا شش یا هفت. فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، این فردی که فعلا جاهله این قطعا داخلی در اون موضوع وجوب اکرام نیست، لا بالفعل نه فعلا، نه چون فعلا جاهله، فرض ما اینه که عالم نیست، ولا على تقدیر ان یکون عالما، و نه شامل اون موضوع بر فرضی که عالم بودی، چون بر فرضی هم که عالم بودی که مولا پنج نفر را در نظر گرفت بدون این، این میشد عالم ششم، و حالا که موضوع چند عالم بود پنج تا، پس این چه فعالم بودی چه جاهل بود که الان جاهله، على کل تقدیرین وجوب اکرام شاملش نمی شود. اما الاول فواضح، لا بالفعل ولا على تقدیر ان یکون عالما، و نه بر فرض این که عالم بودی بازم وجوب اکرام شاملش نبود. اما الاول که بالفعل شاملش نمیشه فواضح، خیلی واضحه. چرا بالفعل شاملش نمیشه؟ فعلا جاهله، مولا گفته بود که اکرم العالم. و اما ثانی بر فرضی که عالم بودی بازم شاملش نمیشد. چرا؟ فلان القضیه الخارجیه ليس فيها تقدير و افتراض، چون در قضیه خارجیه نیست درش تقدیر و فرض کردن که فرضاً هر که عالم بود اکرامش واجب، نه. بل هی تنسب على موضوع ناجز، بلکه در قضیه خارجیه حکم منسب می شود و قضیه منسب و ریخته می شود بر موضوعی که ناجز است و منجز و مهیا در حین اصدار حکم. اون موضوع مهیا بود و پنج نفر عالم و وجوب اکرام روی اون پنج تا رفته، دیگر عالم ششم شاملش نمی شود. این یه فرق. و من الفوارق، و از جمله فرقهای که بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه اینه، ان الموضوع فی القضیه الحقیقیه، موضوع در قضیه حقیقیه، وصف کلی دائما، همیشه وصف کلیه، که یفترض وجوده، فرض شده وجود اون وصف، فیرتب علیه الحکم، مرتب شده بر اون وصفی که فرض شده بود حکم و وجوب، سواء کان وصفا عرضیا، چه اینکه وصف عرضی باشد، کالعالم اکرم العالم. اینجا وجوب اکرام روی چی رفته آقا؟ روی عنوان و وصف کلی عالمیت، و عالمیت از اوصاف عرضی جنس فصل انسان نیست، بلکه جنس فصل حیوان ناطق. عالم بودن، جاهل بودن، غنی بودن، فقیر بودن، اینا از همه از عوارض انسان. ولذا می فرماید که این وصف عرضیه کالعالم، او ذاتیان یا ذاتی باشد کالانسان. میگم الانسانو ضاحکون، این ضاحکون که محمول حمل بر چی شده؟ بر وصف انسانیت، اون وصف کلی انسانیت، و وصف کلی انسانیت هم برای انسان ذاتیشه، چون نوع و جنس و فصل هر سه تا ذاتیه. و اما الموضوع فی القضیه الخارجیه، و اما موضوع در قضیه خارجیه چی آقا؟ فهو الذوات الخارجی، اصلا وصف موضوع نیست، نه وصف عرضی نه وصف ذاتی، بلکه اون ذوات و تشخصات موجودی در خارج، خود ذات اونها موضوعه. ای ما یقبلو، یعنی ذوات خارجی یعنی چی؟ یعنی ای ما یقبلو ان یشار الیه فی الخارج، یعنی اون چیزی که قبول کند این که اشاره شود به سوی او در خارج، بلحاظ احدل از منه، یا در زمان حاضر. در زمان حاضر مثلا میگم هازا، اکرم هازا، اکرام کن. این موضوع اینجا چیه؟ این ذات این شخص، نه وصف انسانیتش یا وصف عالمیتش، ذات این شخص. یا به لحاظ زمان دیروز، یا به لحاظ زمان آینده مثلا. و من هنا، و از این جاست، با این فرق دوم معلوم شد، استحال التقدیر والافتراض فیها، محال است تقدیر و فرض کردن در قضایای خارجیه. چرا؟ لأن الذات الخارجیه، برای اینکه این ذاتی که فعلا موجوده در خارج، و ما یقال عنه هذا، و اون مراد از ذات خارجی یعنی اونی که گفته میشه از او هذا، این میگیم، این در فارسی میگیم این، در عربی میگیم هذا، اونی که گفته میشه هازا خارجن، لا معنا لتقدیره، لتقدیر وجوده، معنا نداره که ما وجودش را فرض کنیم. الان خودش همینجا حاضر و موجوده، بهش اشاره میکنیم، میگیم این اکرامش واجبه، این دیگه فرضی معنا نداره، خودش حاضر و موجوده. بل هو محقق الوجود، چون که محقق الوجوده دیگه، نه مفروض الوجود، به خلاف قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقیه مولا امروز میگه اکرم العالم، و حالا که فعلا یک نفر عالم در روی کره زمین فرض که وجود، مع ذلك این قضیه درسته. چرا آقا؟ گیر کرد آقا، برای اینکه موضوعش وصف کلی عالمیت مقدره بود، فرض شده، و نه اینکه محققه در خارج فرض شده. خب فرض شده فرض که میشه، فرض که توقفی بر وجود خارجی نداره، خب فرض میکنه ولو فعلا وجود نداره. اما یه میلیون سال بعد یک نفر پیدا شد، اون وقت این حکم شاملش میشه. بهترین مثال در قضیه حقیقیه این آیه مبارکه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شارع مقدس اسلام حج رو جعل، وجوب حج رو جعل کرد. موضوع از چی را قرار داد آقا؟ مستطع را، عنوان مستطع. آیا در وقت نزول آیا چند نفر مستطع بود تا آیا اونا رو شامل بشه؟
فرض که در حین نزول آیه مسلمین فقیر بودن و اصلا کسی مستطیع در روی زمین وجود نداشت، مع ذلك آیه آمد قانون رو تصویب کرد، در حین جعل حکم مستطیع فرض شده در عالم جعل، ولی هر وقت در خارج موجود شد این وجوب حج فعلی میشه، تا وقتی که موجود نشده وجوب حج به صورت یک قانون در کتاب قانون اساسی مولا به صورت یک قانون موجوده، ولی فعلیت پیدا نمیکنه. کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی یه فرد مستطیع در خارج موجود شد. اگر 1,000,000 سال بعد از نزول آیه و بعد از تصویب این قانونم یک فرد مستطیع در خارج پیدا شد، اون وجوب حج گردنش را میگیره.
لا معنى لتقدير وجودي بل هو محق الوجود. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم، اگر وصف یک صفت ما دخالت داشته باشد در ملاک حکم در قضیه خارجیه، تصد المولا نفسه، خود مولا متصدیه و مسئولها، مسئول خود مولا لإحراز وجوده، برای اینکه احراز کرده باشد اون وصفی که دخالت در حکمش داره اون در وجود اینها احراز کرده باشد. مثلا کما اذا اراده، زمانی که مولا اراده کند ان یحکم علی ولده، این که حکم کند بر بچه اش به وجوب اکرام ابنا عمه، به بچه اش دستور میده میگه پسر عموهای مرا بگو اکرام کن، واجب است بر تو اکرام کردن پسر عموهای من. این پسره احتمال میدید شاید موضوع وجوب اکرام مجرد پسر عم بودن نباشد، شاید تدینم دخالت داشته باشد. میگم اگر وصف تدین دخالت داشته باشدم مولا مسئول بوده که در اینا احراز کنه که اینا متدینه یا متدین نیست. این که گفته ابنای عمه را اکرام کن، معلومه که وصف تدینم در همشان خود مولا قبلا فهمیده دانسته که وصف تدین در همشان وجود داره، لذا گفته اکرم ابناء عمی. و کان لتدینهم دخل فی الحکم، و بوده باشد برای تدین اینها دخالتی در وجوب اکرام. خو اگرم دخالتی در وجوب اکرام دارد تدین، یعنی تدین علت وجوب اکرامه. خب این که پدر به پسر گفته ابنای عم مرا اکرام کن، خود مولا احراز کرده که علت که تدین باشه در همه اینها وجود دارد، ولذا همه ابنای عم را موضوع قرار داده. فانه یتصدا بنفسه، متصدی بنفسه برای احراز تدینهم، یعنی مولا مسئوله که تدین اینها را احراز کرده باشد بعد این حکمش را برده باشه بالای اونها. ثم يقول اكرم ابناء عمك كلهم، بعدش بگوید اكرم اکرام کن پسرها عموهاد را همشون را، او یا میگه پسر عموهاد همش را اکرام کن الا زیدن، که زیدم از پسر عموهای منتها زید را من واجب اکرام بر شما قرار نداده. تبعا لما احرزه به پیروی مر اون چیزی را که احراز کرده او را مولا، که اون چیزی رو که احراز کرده چیه؟ من تدینهم، این تدین ابناء العم را که علت وجوبه، این مولا اول احراز کرده بعد برای اونها وجوب اکرام جعل کرده. کلن تدین داره در صورتی که استثناء نکنه، یا جلن تدین داره اکثریتشان الای زید، ولی زید چون تدین نداشته خود مولا استثناء کرده. این در قضایای خارجی است، اما در قضایای حقیقیه مسئولیت تشخیص به دست عبد، مسئولیت تشخیص به دست مولا نیست. و اما اذا قال اکرم ابناء عمک، اگر این اکرم ابناء عمک را بگوید ان کانوا متدینین، اگر اونها متدینن، اینجا احراز تدین به عهده کی آقا؟ باید عبد احراز کنه که متدینه تا اکرامش واجبش، تا مادامی که احراز نکرده از ابنای عم که متدینه یا نه اکرامش واجب نیست. این کانو متدینین فالقضیه شرطیه و حقیقیه، این قضیه شرطیه و قضیه شرطی همیشه قضیه حقیقیه میشود. و حقیقیت من ناحیت هذا الشرط، از ناحیه این شرط حقیقیه. یعنی مولا فرض کرده تدین را در ابناء عم و وجوب اکرام را برده روی ابن العم متدین، اون وقت بر من بنده که احراز کنم کدام اینها متدینه تا اکرامش بر من واجب باشه، کدامش متدین نیست تا اکرامش واجب نباشه. من ناحیت هذا الشرط لانه قد افترض و قدر، برای اینکه مولا تدین را فرض کرد دیگه، او تشخیص مولا خودش فحص نکرده که این پسر عموها چند تایش متدینه چند تایش متدین نیست، او از باب فرض و تقدیر گفته. اینم دو تا فرق. و من الفوارق، و فرق سوم المترتبت على ذلك، که مترتب است بر فرق دوم، اینه ان الوصف الدخيل في الحكم، وصفی که دخالت دارد در حکم در باب قضایای حقیقیه، اذا انتفى ينتفي الحكم، وقتی کن وصف منتفی شد حکم منتفی می شود، لانه ماخوذ فی موضوعه، برای اینکه این وصف اخذ شده در موضوع اون حکم. خب وقتی وصف منتفی شد معنایش چیه؟ معنایش اینه که موضوع منتفی. خب وقتی موضوع منتفی شد حکم خانخا منتفی می شود، از بین می اذا انتفى ينتفي الحكم لانه ماخوذ فی موضوعه، برای اینکه این وصف اخذ شده در موضوع اون حکم. و ان شئت قلت، و اگر می خوای اینجور بفرما، لانه شرطون، برای اینکه این وصف شرط، اضافات شرط فات المشروط، والجزا ينتفي بانتفاء الشرط، و جزا منتفی می شود بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجيه، در حالتی که این مطلب در قضایای خارجی ثابت نیست بلکه خلاف اون ثابت است. چجوره؟ فان الاوصاف ليست شروطا، برای اینکه در باب قضایای خارجیه وصف شروط نیست، اوصاف شروط نیست، ذات این پنج نفر موضوع برای وجوب اکرام، نه وصف عالمیت اینها. وصف عالمیت اگر موضوع بودی خب اختصاصی به پنج نداشت، هر که عالم بود اکرامش واجب میشه. لباب القضاء الخارجي، فإن الأوصاف ليست شروطا، إن أوصاف شروط نيست، وإنما هي أمور، بل كأمور است كي يتسدى المولى لإحرازها، خود مولى فحص کرده إن أمور را إحراز کرده كي در إن أشخاص وجود دارد، فتدعوه إلى جعل الحكم، وإن تسدي مولى براي إحراز إن أوصاف دعوادار کرده مولى را که حکم رو جعل کند. فاذا احرز المولا، زمانی که احراز کرده مولا تدین ابناء العم را، خود مولا دیده، فرض میکنیم کل ابناء عم پنج نفره، مولا دیده که این پنج نفر همش متدینه، بعد گفته اکرام این پنج نفر بر شما واجب، به عنوان قضیه خارجی. علت این وجوب اکرام چیه؟ چرا مولا را وادار کرد که اکرام اینها رو واجب کند؟ تدین اینها وادار کرد مولا را که بر ما اکرامش را واجب کند. فحکم به وجوب اکرامهم علی نهج القضیه الخارجیه، بر نحو قضیه خارجیه، اون وقت ثبت الحکم ولو لم یکون متدینین، برای این اکرام این پنج نفر بر ما واجبه ولو که بعض از این پنج نفر متدینم نباشه، چون احراز تدین و عدم تدین وظیفه مولا بود، بر ما کاری نداشت و ارتباطی ندارم. بر ما هر چی رو مولا گفته اکرام پنج نفر واجبه، ما میگم سر و چشم، اکرام پنج نفر بر ما واجب. ولو لم یکونوا متدینین فی الواقع، ولو که متدین در واقع نباشه. و هذا معنا، و این است معنای ان الذی یتحمل مسئولیت تطبیق الوصف، اون چیزی را که تحمل متحمل می شود مسئولیت تطبیق وصف را بر افراد این وصف، هو المکلف، مکلفه در باب قضایای حقیقیه برای احکام، و هو المولا، و اون کسی که متصدی می شود که تطبیق کند مسئولیت تطبیق وصف را بر افراد وصف، اون مسئولش مولایه در باب قضایای خارجیه برای احکام، که اگر این حکم
به عنوان قضیه خارجیه جعل شده،
او وجود احراز اوصاف در این موضوع، اون اوصافی که دخیل در علت حکم احراز اوصاف وظیفه مولای که باید مولا اول احراز کرده باشه که اینا این وصف درش هست یا نیست. اگر هست اکرامش رو جعل کنه، نیست که اکرامش رو نباید جعل کنه. اما اگر بر سبیل قضیه حقیقیه باشد، خب مولا در حین جعل اصلا کاری به افراد خارجی نداره که کی وصف را دارد کی وصف را نداره، بلکه او روی وصف مفرضی حکم را جعل میکنه. در هر فرد خودت ببین، اگر اون وصف محققه ببین که اکرامش واجبه. اگر میبینی که وصف درباره اش تطبیق نمیشود، میفهمی که اکرامش واجب نیست. احراز اون وصف به عهده شماه، به عهده شمای مکلف. و ینبغی ان یعلم، و دانسته شود این که سزاوار، این که دانسته شود ان الحاکم سواء کان حکمه، چی این که حکم این حاکم بر نهج قضیه حقیقیه باشد یا بر لحج قضیه خارجیه باشد، و سوا انکان حکمه تشریعیان، حکمش تشریعی باشد، انشا باشد، جعل قانون باشد یا اخبار باشد، از قضایای گذشته دار مولا خبر میدهد، که الحکم به وجوب الحج علی المستطاع، او حکمش تکوینی باشه. حکم تکوینی یعنی چی آقا؟ یعنی خبر دادن از قضایایی که در تکوین در واقع موجود شده، اینه میگن حکم تکوینی. او تکوینیان و اخباریان، کل حکم به ان النار محرقتون، حکم میکند مولا میگن نار سوزنده، اینجا جعل کرده تشریع کرده سوزندگی رو برای نار، یا این خبر از یک واقعیته، بگو، اینه میگن حکم تکوینی. او انها فی الموقت، یا بگوید النار فی الموقد، آتش توی منقل، موقد یعنی منقل، انما یسب حکمه فی الحقیقه. این ملتفت شدن آقایان که اگر بر نهج قضیه، بله، چی بر نهج قضیه حقیقیه باشد چی بر نهج قضیه خارجیه باشد، این حکمش انما یسب حکمه فی الحقیقه علی صورت ذهنیه، بله محقق، بله ریخته می شود حکم مولا بر صورت ذهنی، لا علی الموضوع الحقیقی للحکم، نه بر موضوع حقیقی برای حکم. این مطلب خیلی دقیقه، نمیدونم اینجا جایش هست این مطلب رو باز کنیم یا اصلا ممکنه که آقایون نتوانن این مطلب را جذب هضم کنن ذهنشان تا به اون حد، چون مطلب خیلی مطلبی مشکلی است. و اون اینه، در فلسفه ثابت شده منی که میخوام یه حکم را روی موضوع ببرم، خب باید اون حکم را تصور بکنم یا نه؟ در ذهنم، اون چیزی را که در ذهنم تصور کردم، وقتی حکم را تصور کردم قهرن موضوع هم در ذهنم تصور شده، پس در حقیقت اون حکمی که در ذهن من هست روی اون موضوع می رود که اونم در ذهن بگو حاکم هست. پس حکم همیشه بر صورت ذهنی است، بر خارج نیست. منتفه چه دنیا نه منتها این صورت ذهنیه، خوب توجه کن، این صورت ذهنیه دو تا حامل دارد، یکی حمل اولی و ذاتی دارد، یکی حمل شایع و صناعی، یا بگو حمل حقیقی و حمل اولی و ذاتی که حمل تسامحیه، حمل سزباب چشم پوشی. خب این صورت، حالا در حکمم نگو، زید را شما تصور کردین یا نار را تصور کردین، اینجور بگو، نار را شما تصور کردین، به مجردی که نار را تصور کردین یه صورتی از نار در ذهن شما منعکس شد یا نشد؟ آه؟ گیر کرد آقا، شد نشد؟ یک صورتی از نار در ذهن شما جلوگر شد. از شما سوال میکنم این صورت چیه آقا؟ آقا میگه به من چی کیا چیه؟ این صورت به حمل اولی میگم این نار، برای اینکه این صورت از نار گرفته شده، درسته یا نه؟ نار خارجی رو دیدم صورتش در ذهنم خطور کرد، خب این صورت
همین صورتی که در ذهن منعکس شده چاپ شده، این صورت میگیم نار، به حمل اولی نار گفته میشه، ولی به حمل شایع و ثنایی یعنی به حمل حقیقی این صورتی که در ذهن من موجوده این نار حقیقتا یا یک صورت ذهنی؟ آقا گیر کرد آقا، این صورت ذهنیه، نار حقیقی که نیست. برای که نار حقیقی اگر باشه باید ذهن را بگو بسوزاند. احسنتون. پس در مقام حکم، حاکم که حکم می کند، صورتی از موضوع در ذهن حاکم هست، حکم را روی همون صورتی که در ذهنش از موضوع نقش بسته حکم را میبرد روی همون صورت، که اون صورت به حمل اولی عین خارجه. اون صورتی که از زید به حمل اولی همون صورتی که در ذهن من عین این زید خارجی، ولی به حمل شایع و ثنایی عین زید خارجی نیست. این نکته ای هست که بقیه علما ازش تا حد غفلت کرده اند. ایشون اینه میفرماید، خب لا علی الموضوع الحقیقی، علی الموضوع الحقیقی الحکم، نه اینکه این حکم ریخته بشد بر موضوع حقیقی برای حکم. موضوع حقیقی برای حکم این مستطیع خارجی زید، وجوب حج ابتداعا که مولا جعل میکنه وجوب حج را روی زید خارجی نمیبرد، وجوب حج را روی اون صورتی میبرد که از زید خارجی در ذهن مولا منعکس شده، ها روی صورت زید میبرد. لأن الحکم لما کان امرا زهریا، برای که خود حکم، حکم کردن یه چیزی را بالای یه چیزی بار کردن خودش از امور ذهنیه. لأن الحکم لما کان امرا زهریا فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن، امکان ندارد که این حکم تعلق بگیرد مگر به اون صورتی که او حاضر در ذهنه، که اون صورت ذهنیه باشد. ولیس ذلک، و نیست اونی که حاضر در ذهن باشد، لیس الا الصوره الذهنیه، فقط همون صورت ذهن. و الا زید خارجی با این هیکل که در ذهن شما حاضر نشده، حاضر شده زید در ذهن شما؟ گیر کرد آقا. اگر زید در ذهن شما حاضر باشه که سینمینه همه داغان میشه، زید کجا جا نمیگیره دو. و هی و این کانت، این صورتی که از زید در ذهن شما آمده، این صورت عین زیده یا غیر زید؟ زود بگو آقا. چی؟ غیر زید یا عین زید؟ و سوره و هی و این صورت و این کانت مباینتن، این صورت ذهنی که از زید در ذهن من آمده نقش بسته، این صورتی که نقش بسته در ذهن من، این مباین با زید خارجی به یک نظر، به نظر یعنی به یک نظر، یعنی به حمل شایع و ثنایی. یادید نرو همجا بنویسه، بعد یادید میره، کسی دیگه هم بلد نیست که بهت بگویه ها، تا آخر همینجور میمونی. للموضوع الخارجی به نظر، به نظر حمل شایع، این صورتی که از زید در ذهن من آمده ای غیر از زیده، ولکن همین صورتی که از زید در ذهن من آمده به حمل اولی عین زید خارجیه، ولکنها عینه به نظر آخر، به نظر دیگر این صورت ذهنی عین اون موجود خارجیه، به نظر آخر یعنی به حمل بگو اولی و ثانی. فانت اذا تصورت النار، حضرت عالی وقتی تصور کنی نار را، ترا به تصور کنارن، در ذهنت یک صورتی از نار را میبینی، تصور میکنی و میبینی. خب ولکنک اذا لاحظت، خب این صورتی که از نار در ذهنت آمده ای به حمل اولی نار گفته میشه، چون از نار انتزاع کردی این صورت را، از نار خارجی این صورت در ذهنت منعکس شد و لذا این صورت عین نار خارجی هم منتها به حمل اولی و ذاتی. ولکن اگر تأمل کنی و دقت کنی، اذا لاحظت به نظرت ثانیه، به عینک دوم نگاه کن، عینک اول عینک حمل اولی و ذاتی بود، حالا این عینک رو بذار کنار، عینک دوم رو بزن به چشمت، عینک دوم کدومه؟ عینک حمل شایع و سنائی. به حمل شایع و سنائی یعنی حمل حقیقی اگر نگاه کنیم میبینیم حقیقتا این صورت اون زید خارجی نیست یا این صورت اون نار خارجی نیست. به چه دلیل این اون نیست؟ گیر کرد آقا، به دلیل اینکه اون نار خارجی سوزندگی دارد، آثار دارد و اون آثار بر این صورت ذهنی بار بگو
الى ذهنی که وجدت فیه صورتن ذهنیتن لنار، میبینی یک صورت ذهنی برای نار، لنار نفسها، میبینی که این صورت ناره، خودی واقع نار نیست. ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی، و چون که می بوده باشد این صورتی که در ذهنه ای عین نار خارجی، منتها به نظر تصوری یعنی به اون نظر اولی ها، نظر مسامحی یا بگو بالحمل اولی، به حمل اولی این صورت عین نار خارجیه. صح ان یحکم علیه، صحیح این که حکم بشد بر این صورت به نفس ما هو ثابت للموضوع خارجی، اون محمولی که بر نار خارجی باره اون محمول رو میتوانیم بر این صورت بار کنیم، برای اینکه این صورت عین اون نار خارجی منتها به حمل اولی و ذاتی. بالنظر التصوری بالحمل صح ان يحكم عليه بنفس ما هو ثابت الموضوع الخارجي من خصوصيات، از خصوصیاتی که بر نار خارجی باره بر این صورت هم ما بار کنیم. کل احراق، میگم النارو بگو محرقتون، اینجا حکم چیه؟ حکم به احراق. حکم به احراق روی چی رفته آقا؟ روی کدوم نار؟ نار خارجی که ذهن من باهاش تماس نداره، اونی که ذهن من باهاش تماس داره با اون صورتی است که در ذهن من، این حکم به احراق روی اون صورت رفته و اون صورت عین نار خارجی منتها به حمل اولی و ذاتی.
به نفس ما هو ثابت الموضوع الخارجي كل احراق بالنسبه لنا وهذا،
يعني و این مطلب یعنی نتیجه خوبی به دست میاد. نتیجه اینه که در مقام صادر کردن حکم لازمه که خود موضوع در ذهن بیاد، اصل موضوع در ذهن بیاد یا صورتش در ذهن بیاد. میفرماید در مقام اصدار حکم صورت موضوع در ذهن بیاد کافیه دیگه، خود حکم لازم نیست که در ذهن بیاد.
وهذا يعني انه يكفي في اصدار الحكم، ان كي صادر كنيم حكم رو بر خارج،
يعني ان حكم ما خارجيات رو شامل بشه.
بله، صورتا كفايت ميكنه صورت ذهني، كه اون صورت ذهني تكون بنظر التصوري عين الخارج، بنظر تصوري يا بگو به حمل اولي. و ربط الحكم بها، و ربط حكم به اون صورت ذهني، و این کاند اون صورت ذهنی به نظرت ثانویه، به نظر دوم، نظر عمیق، به حمل شایع و سنائی، میبینیم که این صورت فاحصتون چی؟ به نظرت ثانویت فاحصت و تصدیقیه، به نظر دوم که این نظر دوم فحص بیشتر کرده، دقت بیشتر به خرج داده و تصدیقیه، واقع مطلب رو میخواد درک کند. اگر میخواد واقع مطلب رو درک کند یعنی به حمل شایع، میبینیم که اون صورت و این کاند اون صورت به نظرت ثانویه مغایرت للخارج، مغایر با نار خارجی، اون صورتی که در ذهن من است از نار، اون به حمل شایع نار گفته بگو نمیشه. چی گفته میشه؟ اون یک صورت ذهنیه، بیشتر از صورت ذهنی چیزی دیگری نیست. امروز درس خیلی مشکل بود، مطلب مهم بود، یاد بگیریم.